ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 30 آوریل 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با تاکید بر نقش مردم در انتقادی تلویحی از دولت حسن روحانی گفت سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از کشور رفع کردیم درست نیست.
گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ را از سر کشور. نه، این حرفا حرفای درستی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای به فرد خاصی نکرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندین بار و از جمله هفته گذشته در همایش هوادارانش در قزوین به برطرف شدن سایه جنگ از کشور اشاره کرد.
آیا می‌خواهیم دو مرتبه تقابل با جهان را آغاز کنیم و سایه شوم جنگ را به کشور برگردانیم، یا می‌خواهیم فضای تعامل عزتمندانه سازنده را با جهان ادامه دهیم؟
در طول ماه‌های اخیر شماری از محافظه‌کاران ایران با انتقاد از دولت حسن روحانی رفع شدن گزینه نظامی علیه کشور را محصول عواملی از قبیل پیشرفت توان دفاعی دانسته بودند. بنا به گزارش‌ها از ایران، ستاد انتخاباتی حسن روحانی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی شکایتی را درباره نخستین مناظره تلویزیونی به کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ارائه کردند و ستاد مصطفی میرسلیم نیز درباره عدم رعایت چارچوب مناظره از سوی سایر نامزدها اعتراض کردند. به گفته مسئولان ستادهای انتخاباتی، شکایت نامزدها عمدتاً درباره اتهامات مطرح شده، مدیریت زمان و اصل بی‌طرفی مجری بوده است. احسان قاضی‌زاده هاشمی، رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات، گفته است اعتراض نامزدها حداکثر تا پیش از روز جمعه زمان مناظره بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت وارد بودن پاسخ ضبط شده هر نامزد در طول مناظره پخش خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران برای 29 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده است. و یک روز پس از کشته شدن سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم تی وی در استانبول، رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه جزئیاتی از این سوءقصد را منتشر کردند. به نوشته روزنامه حریت، خودروی حامل سعید کریمیان و همراه کویتیش شامگاه شنبه در یکی از محلات استانبول از سوی افراد ناشناس به رگبار بسته شد که در پی آن هر دو سرنشین جان باختند. خبرگزاری دوغان ترکیه نیز گزارش داده خودروی سوخته مهاجمان بعداً در محله دیگر پیدا شد و پلیس استانبول تحقیقات را درباره این قتل آغاز کرده است. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران با انتشار تصویری سعید کریمیان در کنار مریم رجوی او را به همکاری تلویزیونی با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده بودند، اما این سازمان در بیانیه‌ای با انتشار عکس اصلی گفته است رسانه‌های جمهوری اسلامی عکس آقای کریمیان را بر روی تصویری از یک سناتور بلژیکی در کنار مریم رجوی جایگزین کردند. سازمان مجاهدین خلق سوءقصد به سعید کریمیان را به ماموران جمهوری اسلامی نسبت دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله شنبه را بر عهده نگرفته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. آخرین خبرهای انتخاباتی ایران طبق روال روزهای گذشته آغازگر مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. آیت الله خامنه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یکی از اظهارات حسن روحانی نامزد این دوره از انتخابات را رد کرد.
گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که
وعده دوباره رئیس جمهوری ایران برای کمک به رفع حس رهبران اعتراضات سال 88.
به نظر نمیرسه که اتفاق معنیدار و خاصی در ساختار سیاسی قدرت رخ داده باشه که مبتنی بر این آقای روحانی به هر حال وعده جدیدی بده در رابطه با طرح حذف رهبران جنبش سبز.
گزارشی خواهید شنید درباره موضوع کشته شدن سعید کریمیان، مدیر گروه رسانه‌ای شبکه جم تی وی در ترکیه. امتناع رئیس جمهوری آمریکا از حضور در میهمانی شام با خبرنگاران در کاخ سفید. شبکه تلویزیونی وزارت دفاع روسیه از مذاکرات تهران و مسکو برای خرید زیردریایی خبر داد. اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمانید. اما همچون روزهای پیشین که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا تقدیم شما شده، با همکارم احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران که همینک در استودیوی پخش رادیو فردا همراه ماست، همراه میشیم برای بررسی آخرین خبرهای مربوط به 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. احسان، ساعتی پیش برنامه ضبط شده محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات پخش شد از رادیو. در این برنامه دقیقاً چه چیزهایی رو بهش اشاره داشت؟
البته ستاد آقای قالیباف اعلام کردند که برنامه اصلی که تهیه شده بود برای برنامه رادیویی آقای قالیباف به دلیل اصلاحات زیاد کمیته نظارت بر انتخابات امکان پخش پیدا نکرده و برنامه‌ای که امروز پخش شده همون برنامه سابق تلویزیونی آقای قالیباف بوده که اون هم البته برنامه ضبط شده بوده که در اون آقای قالیباف تاکید کرده بودن روی همون شعارهایی که با عنوان 4% و 96% مطرح کردن که به تعبیر ایشون 4% جامعه که ثروتمندان هستن از همون عبارت با زالو صفتی ایشون به کار بردن، در واقع از منافع 96% جامعه بهره برداری میکنن و باز تاکید کردن که دولتشون دولت داریم میشود و میتوانیم خواهد بود در صورت انتخاب، ولی دولت آقای روحانی دولت نداریم نمیشود و نمیتوانیم خواهد بود و باز هم همون وعده های سابق خودشون مبنی بر ایجاد 5 میلیون شغل رو تکرار کردن و گفتن این شدنی هست، در واکنش به صحبت‌های کارشناسانی هست که میگن این وعده‌های نامزدهای انتخابات عملاً امکان اجرا شدن نداره.
اتفاقاً در رابطه با همین مسئله شورای عالی شهرسازی هم بیانیه‌ای رو صادر کرده در ارتباط با همون سخنان آقای قالیباف در نخستین مناظره انتخاباتشون که 6 نفر برگزار کردن. در این بیانیه به چه موضوعاتی اشاره شده؟
در مناظره روز جمعه آقای روحانی آقای شهرداری تهران رو متهم کرده بود که مجوز ساخت برج رو صادر میکنه، اون هم در کوچه های 20 متری که عملاً هیچ امکانی وجود نداره و با همین موضوع باعث میشه که به نوعی محیط زیست تهدید بشه. آقای قالیباف در اون مناظره گفته بودن که صدور مجوز برای برج ها بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی انجام میشه که عملاً زیر نظر دولت هست به نوعی. امروز این شورا ادعاهای آقای قالیباف را دروغ محض خونده و گفته که شورای عالی شهرسازی مصوباتی نداشته در این باره و مصوبات این شورا در روزنامه رسمی منتشر میشه و همه میتونن مراجعه بکنن، که سال گذشته هم این شورا اعلام کرده بود که بلند مرتبه سازی رو متوقف میکنه تا زمانی که ضوابطش تصویب بشه. این شورا همچنین اعلام کرده که از سال 1350 تا 84 یعنی حدود 34 سال گذشته تا ابتدای شهرداری آقای قالیباف 324 مجوز ساخت برج صادر شده و در زمان شهرداری آقای قالیباف 411، یعنی در 12 سال شهرداری آقای قالیباف بیشتر از 34 سال گذشته مجوز ساخت برج صادر شده. البته معمولا در ایران آمارها خیلی آمارهای تفکیکی دقیقی ارائه نمیشه، چرا که به نوعی بلند مرتبه سازی از زمان آقای کرباسچی، از زمان شهرداری آقای کرباسچی شاید رونق گرفت در تهران. البته باز اون را هم اگر بخوایم حدوداً حساب بکنیم، باز هم مجوزهایی که در زمان آقای قالیباف صادر شده بیشتر از زمان آقای کرباسچی و آقای احمدی نژاد هست، باز هم به اون شکل از 12 سال آقای قالیباف بیشتر از حدود 15 سال آقای دوره آقای کرباسچی و دیگر و زمانی که حالا برج‌سازی رونق گرفته مجوز صادر شده. در این گزارش شورای عالی شهرسازی همچنین اعلام شده که 278 مورد از مجموع 979 ساختمانی که کلن مجوزشون در این سالها ساخته شده در خیابانهایی با عرض 12 متر و کمتر ساخته شدن. این شورا همچنین اعلام کرده که بسیاری از حدود 11 پروژه را شهرداری تهران برخلاف ضوابط قانونی قصد ساخت و ساز داشته و مجوز براش صادر کرده، اما شورای عالی شهرسازی از اونها ممانعت کرده و با اونها مخالفت کرده که از جمله اونها پروژه ایران زمین در شهرک قدس مربوط به بابک زنجانی هست، پروژه اطلس مال در اراضی نیاوران، یک پروژه در شمال غرب میدان ونک که تبدیل پارک و فضای سبز بوده به پروژه تجاری و تعداد دیگری از پروژه ها را اعلام کرده که شهرداری تهران قصد داشته که فضای سبز و پارک ها را به یک ساختمان های تجاری تبدیل بکنه.
حالا راجع به این شورای عالی شهرسازی تو بخش های بعدی خبر بیشتر ازت خواهم پرسید. با توجه به یک دقیقه و نیمی که فرصت داریم، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 12 هم در قزوین سخنرانی داشته، اونجا در مجموع چی گفت آقای رئیسی؟
آقای رئیسی هم در واقع شبیه آقای قالیباف خیلی تاکید دارن روی اینکه برنامه‌های ایشون برای 6 میلیون شغل، ایجاد مسکن برای جوانان اون قابل اجرا هست و اونشون هم سخنان کارشناسان که این برنامه ها قابل اجرا نیست و بودجه بیشتر از بودجه سالانه دولت نیاز داره رو رد کردن.
بعد صحبت های امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت با توجه به اینکه خب به صورت تلویحی صحبت های آقای روحانی رم رد کرده؟
اتفاقا امروز بخشی از صحبت آقای قالیباف که پخش شد در رادیو شبیه صحبت های آقای خامنه ای بود که اون بخش صحبت های آقای روحانی که توافق اتمی وین سایه جنگ از سر کشور دور کرده را رد کرده بودن. آقای خامنه‌ای در هر دوره انتخابات رویه متفاوتی داشته، در بعضی از دوره ها حمایت صریحی کرده از بعضی از نامزدها، البته تلویحی، ولی خب نشانه هاش حمایت صریح بوده، از جمله در دوم خرداد 76 که نشانه معکوس تاثیر معکوسی داشت، و معمولا ایشون در دوره های از انتخابات که کمتر صحبت کردن و حمایت صریح نکردن از نامزدهاشون، اتفاقا نتیجه مطلوبشون بیشتر حاصل شده تا زمانی که خیلی صراحت از یک نامزدی حمایت کردن، و معمولا حمایت صریح تأثیر معکوس داشته. در صحبت‌های امروزش هم به نوعی نشانه‌های همون صحبت‌هایی که آقای رئیسی و آقای قالیباف می‌کنن مطرح.
ممنون از تو احسان مهراوی، خبرنگار سابق پارلمانی، همکار رادیو فردا در استودیو با ما بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. اگر شما هم درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بذارید با شماره 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که در گفتگوی آغازین مجله داشتیم، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یکی از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری را رد کرد. او بدون اشاره به نام فردی گفت: بعضی ها گفتند وقتی ما مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم، و این حرف درست نیست. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داره به اظهارات امروز آیت الله خامنه ای.
رد صریح یکی از صحبت‌های انتخاباتی حسن روحانی از سوی عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه‌ای، در فاصله 19 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران روز یکشنبه گفت:
گاهی میشنویم شنفتیم در گذشته بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه جنگ رو از سر کشور، نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها گفته است که توافق اتمی وین معروف به برجام سایه جنگ را از سر ایران دور کرده و دستاوردهای زیادی در حوزه اقتصاد برای ایران داشته است. او از جمله در سفرهای انتخاباتی روزهای اخیرش به شهرهای قزوین و یزد این موضوع را تکرار کرده است.
اساس سخن این است که آیا می‌خواهیم دو مرتبه تقابل با جهان را آغاز کنیم و سایه شوم جنگ را به کشور برگردانیم، یا میخواهیم فضای تعامل عزتمندانه سازنده را با جهان ادامه دهیم.
پیش از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در رد این صحبت‌های آقای روحانی، برخی چهره‌های اصولگرا و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران نیز از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران درباره دور شدن سایه جنگ از ایران به واسطه برجام انتقاد کرده بودند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به همین نکات صحبت‌های روز یکشنبه آقای خامنه‌ای را چنین تحلیل می‌کند:
شاید اون تجربه‌ای که در دوره قبل داشتن و به یک نوعی اون دوگانه‌ای که بین آقای روحانی و آقای جلیلی شکل گرفت، اون تصویری که از آقای جلیلی داده می‌شد فقط تصویر معطوف به تحریم نبود، بحث این که این ادامه این فضای تحریم ممکنه به جنگ هم منجر بشه بود و اون دوگانه تا اونجا خیلی مؤثر واقع شد برای پیروزی آقای روحانی. الان اصولگران نگران بودن که با تکرار اون دوگانه دوباره آقای روحانی دست بالا رو در انتخابات داشته باشه و شاید آقای خامنه‌ای خواست که به یک نوع این ابزار تبلیغاتی آقای روحانی رو کند بکنه. علاوه بر اون، این رو میشه یک در واقع کمکی به اصولگراها دانست که یک بخشی از تبلیغات آقای روحانی رو تا حدودی میشه خونسا بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اما صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را مداخله آشکار او در روند انتخابات می‌داند.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین ماه امسال در مشهد تاکید کرده بود که قصد مداخله در انتخابات رو نداره و با هیچ کدوم از نامزدها موافق یا مخالف نیست، اما به نظر میرسه که امروز دوباره خیشتنداری خودش از دست داده. این دست از حرفها مداخله آشکار و روشن در انتخاباته. در امتداد عملکرد رسانه‌های حکومتی زیرمجموعه رهبری یا حمایت سپاه پاسداران از ائتلاف جمنا یا برخورد اطلاعات سپاه پاسداران با روزنامه‌نگاران حامی دولت هست، ما شاهد مداخله آشکار نهاد رهبری به نفع جناح اصولگرا هستیم.
آیت الله خامنه‌ای که برای گروهی از کارگران صحبت می‌کرد، در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه‌اش از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا به گفته او اولویتشان حمایت از قشر ضعیف جامعه باشد و برای خدمت به طبقات ضعیف وارد میدان شوند. صحبت‌هایی که می‌تواند یادآور اظهارات برخی از نامزدهای اصولگرای انتخابات امسال از جمله محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی باشد که در صحبت‌هایشان بارها ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی در ایران وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات در جهت بهبود شرایط اقتصادی اقشار ضعیف و کم درآمد اقدام خواهند کرد. آیا صحبت‌های روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای نوعی اعلام نزدیکی او با نامزدهای اصولگراست؟ رضا حقیقت نژاد این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد:
خیلی غیر منتظره نبود. حالا امروز خود آقای خامنه‌ای هم تاکید کرد که من هرگز نمیگم به کسی رأی بدین یا به کسی رأی ندین، ولی رویکرد کلیش همین جوری بوده، ابایی هم نداره، سعی میکنه با برخی از جملات خونسا این رو پوشش بده، ولی واقعا در سالهای اخیر نشون داده که ابایی نداره که حمایت ضمنیشو از یه طیفی اعلام بکنه که شاید بعدها بهشون بگی که من اون کاری که از دستم برمیومد و انجام دادم.
مهدی مهدوی آزاد اما لزوم توجه به اقشار ضعیف را به معنی حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی نمی‌داند.
فکر می‌کنم نمی‌تونیم بگیم حمایت مستقیم از آقای رئیسی است. نوعی تعیین دستور کار برای آینده کشور هست. یعنی او میگوید که حتی من ممکن هست با حسن روحانی هم کار بکنم، اما هر کسی که رئیس جمهور شد، از جمله اگر حسن روحانی رئیس جمهور شد، به جای پیگیری وعده‌هایی مثل حقوق شهروندی، به جای پیگیری وعده‌هایی مثل رابطه با ایالات متحده آمریکا، باز کردن درهای ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاستن از فضای امنیتی، باید به دنبال اون دستور کاری که من میگویم برود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که هرگز نخواهد گفت مردم چه کسی را انتخاب کنند. او همچنین اظهارات 4 سال پیشش درباره حق و ناز خواندن رأی مردم را تکرار کرد.
مکرر من عرض کردم، بازم تکرار میکنم که رأی مردم حق و ناز است. اگر کسی تعرض کند، تعرض به حق و ناز کرده است.
12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار می شود و در آن 6 نامزد برای کسب این عنوان با یکدیگر رقابت می کنند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود درباره اظهارات امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
خواهش کنم از ملت آزاده و فهیم ایران که آزادی خود را به زندانی و دوران برگشت خفقان نفروشند. باری دیگر با حضور خود رأی خود را به آقای روحانی بدهند و او را بر مسند پست ریاست جمهوری قرار دهند. و ما ملت خواهش داریم از آقای روحانی که برای رفع حس از جناب آقای مهندس موسوی تلاش بیشتری کند و این از دغدغه‌های مهم مردم ایران است.
یه پیام دارم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای با 38 سال سیاست غلط و فریبکاری ایران را سکه یک پول کردین تو دنیا و 300 سال به عقب رانده ای. شاه سلطان حسین دست از سر مردم نجیب ایران بردار. هر چیزی مخالف رأی شما باشد رد میکنی و هر کدوم موافق باشه تایید میکنی.
از این طرز صحبت کردن آقای خامنه ای هدف ایشان فقط آمدن مردم پای صندوقای رأی. طرز صحبت کردن این است، میداند که مردم بر علیه او عکس العمل نشون میدن، به کس دیگری رأی میدن.
این آقایون همشون میخوان به رئیس جمهور بشن بعد وضعیت مملکت رو درست کنن. حالا یکی نیست به اینا بگه تو حوزه مسئولیت خودتون چه کار میکردین که مملکت به این حال روز افتاده؟
آقای روحانی میگن من رفع حث رو پیگیری میکنم. یعنی چی پیگیری میکنم؟ شما بر طبق قانون اساسی وظیفه دارید که نظارت کنید بر اجرای قانون اساسی. قانون اساسی به شما میگه که حقوق شهروندان رو باید رعایت کنید. قانون اساسی میگه هیچ کسی رو ما حق نداریم بدون محاکمه زندانی کنیم، نگه داریم. پیگیری میکنم یعنی چی؟ بگید من درست میکنم، بگید من میرم دنبالش، قول میدم اگه میخواد کاری بکنید. 4 سال قبلم شما قول دادید، تازه تا امروز نشده، حالا قولتون شد پیگیری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در هفته‌های گذشته وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران افزایش پیدا کرده، اما تحقق برخی از این وعده‌ها به نظر طولانی میرسه. از جمله این وعده ها رفع حصر رهبران جنبش سبز هست که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دومین بار مطرح کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران برای رفع حصر رهبران جنبش سبز در سخنرانی خود در کرمان وعده داد که این تقاضا را منتقل و با تمام توان پیگیری خواهد کرد. رفع حصر از جمله وعده‌های آقای روحانی در انتخابات 92 بود که قادر به عملی کردن آن نشد. وی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود در سال 92 راجع به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد گفته بود: مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی در پاریس در مورد رفتار حسن روحانی در مواجهه با مسئله حصر رهبران جنبش سبز معتقد است:
به نظر نمی‌رسه که اتفاق معنی‌دار و خاصی در ساختار سیاسی قدرت رخ داده باشه که مبتنی بر این آقای روحانی در حال وعده جدیدی بده در رابطه با تغییر وضعیت سیاسی و به ویژه رفع حصر رهبران جنبش سبز. آقای روحانی تلاش میکنه طبقه متوسط فرهنگی در ایران رو که دغدغه آزادی، توسعه سیاسی یا مفاهیم مشابه دارن همچنان متوجه خودش کنه و به نوعی از این گفتمان یا از این مفاهیم استفاده کنه برای اینکه بیش از پیش بر آرای خودش اضافه کنه یا حامیان خودش در سال 92 رو همچنان در انتخابات 96 تهییج کنه برای مشارکت در انتخابات. البته ایشون تاکید کرده که باید همه متحدانه و دست به دست هم پشت سر رهبری و البته قانون اساسی حرکت کنیم. خب با ارزیابی که آقای روحانی داره بعد از 4 سال به نظر میرسه باید متوجه شده باشه که تصمیم گیری در مورد مسائلی مثل به ویژه حصر رهبران جنبش سبز در رأس هرم نظام سیاسی رخ میده و مشخص نیست مبتنی بر چه داوری جدید بهشون داره وعده جدید رو مطرح میکنه یا تکرار قول خودش رو در انتخابات 92. اما در هر حال به نظر میرسه که این مقوله یک امکان مناسبی هست برای آقای روحانی و البته آقای جهانگیری هم که بتونن نشون بدن متفاوت هستن با دیگر نامزدها. طبیعتاً تصمیم گیری برمیگرده به لایه‌های اجتماعی که تا چه میزان حضور ایشون رو در ریاست جمهوری متفاوت تشخیص بدن با روی کار آمدن کسی مثل آقای رئیسی یا قالیباف.
تا یه روزهای گذشته نیز در نشست‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری موضوع حصر رهبران جنبش سبز مطرح شده است. در این زمینه محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق حزب جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی روز شنبه در یک نشست انتخاباتی گفت که قدردان پیگیری‌های آقای روحانی برای رفع حصر هست و از موانع آگاه است. روز یک شنبه سوم اردیبهشت هم گروهی از حاضران در سخنرانی حسن روحانی در شعارهای خود درخواست رفع حصر را مطرح کردند، اما آقای روحانی مستقیما به این موضوع واکنش نشان نداد و تنها به طور کلی گفت که نمیخواهیم ایران را در شرایط حصر نگه داریم و میخواهیم حصر را برای همیشه برداریم. در همون روز محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس خواستار رایزنی رئیس جمهوری برای رفع حصر سران جنبش سبز و پایان ممنوع تصویری محمد خاتمی شد.
امروز نظام جمهوری اسلامی ایران از چنان اقتدار، ثبات و پشتیبانی مردمی برخوردار است که هر گونه حصر، ایجاد محدودیت و ممنوع تصویری دلسوزان و یاران انقلاب در شأن این نظام نیست و باعث ایجاد هزینه های غیر ضروری و جبران ناپذیر شده و می شود. از رئیس جمهور محترم می خواهم با استفاده از جایگاه قانونی خود، با استفاده از تجربیات گذشته و رایزنی با ارکان نظام، اطمینان لازم را فراهم نموده که با رفع حصر و برطرف شدن محدودیت های موجود نه تنها تهدیدی متوجه امنیت و آرامش کشور نخواهد شد، بلکه تلخی حوادث گذشته با شیرینی تفاهم و همدلی جایگزین می گردد.
در این زمینه شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده مجلس به طور مداوم بر غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاکید کردند، گرچه علی مطهری که خود موضوع رفع حصر را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته معتقد است که مخالف اصلی برچیده شدن حصر آیت الله خامنه ایست.
خب ایشون عرض کنم که استدلالی داشتن. ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه و اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید بود و الان ما داریم ملاتفت میکنیم به اینها که الان در حصر خانگی هستن.
آیت الله خمینی مدت‌ها قبل از درخواست علی مطهری نیز در همین زمینه گفته بود:
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ صد بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟
در همین حال 101 استاد دانشگاه اخیراً در نامه‌ای اعلام کردند که در آستانه انتخابات صدور دستور رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت الله خامنه‌ای برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی مردم بسیار شایسته و کارساز خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند و ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار محمد خاتمی نیز از زمستان 93 مطرح شد.
گزارش همکارم شاهین بشری بود از وعده دوباره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای کمک به رفع حصر رهبران جنبش سبز در ایران.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر جا
زاویه دار با رهبری، این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
اما شنبه شب سعید کریمیان مدیر گروه رسانه‌ای جم تی وی و یکی از نزدیکانش در استانبول ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتند و هر دو کشته شدند. به گزارش منابع خبری هنوز هیچ فرد یا گروهی به عنوان متهم این حادثه معرفی نشده است. با این حال سازمان مجاهدین خلق سوء قصد سعید کریمیان را به ماموران جمهوری اسلامی نسبت داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم شامگاه دیروز شنبه در استانبول ترکیه کشته شد. یکی از بستگان آقای کریمیان در گفتگو با رادیو فردا سوء قصد به سعید کریمیان و کشته شدن او را در حوالی محل کارش تایید کرده است. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داده که آقای کریمیان و یکی از نزدیکان او حدود ساعت 9 شب در منطقه سریر استانبول در حین رانندگی و پس از حمله مسلحانه افراد نقابدار کشته شدند. گروه شبکه‌های تلویزیونی جم چندین شبکه تلویزیونی خارج از ایران را شامل می‌شود که بیشتر آنها فارسی زبان است و برخی از آنها نیز به زبان‌های کردی، ترکی و عربی و انگلیسی است. گروه تلویزیونی جم در سال 2006 با هدف پخش ماهواره‌ای برنامه‌های سرگرمی راه اندازی شد و در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از 20 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فعال دارای مخاطبان بسیاری در داخل ایران است. این گروه رسانه‌ای در سالهای اخیر وارد عرصه تولید فیلم و سریال هم شده و چند مجموعه تلویزیونی با حضور بازیگران مهاجر ایرانی تهیه و پخش کرده است. سریال های تلویزیونی از بخش های پربیننده شبکه های جم تی وی در ایران است. درباره منابع مالی گروه جم تی وی اطلاعات روشنی منتشر نشده، اما این مجموعه رسانه‌ای به جز ترکیه دفاتر دیگری نیز در برخی کشورهای منطقه دارد.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید درباره حادثه کشته شدن سعید کریمیان مدیر گروه رسانه‌ای جم تی وی که شنبه شب با همراه یکی از هم نزدیکانش در استانبول ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتن و هر دو کشته شدن. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اگرچه به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرده باشه، دست کم سر یک قولش ایستاده و اون هم اون قولی بوده که اسفند ماه گذشته گفت و اینکه مهمانی شام با خبرنگاران در کاخ سفید رو شرکت نخواهد کرد. همکارم نوشین سیدحسینی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
By contrast, for the last 100 days
دونالد ترامپ شامگاه شنبه به جای ماندن در کاخ سفید و شرکت در مراسم صدروزگی ریاست جمهوریش، به میان هوادارانش در شهر هریسبرگ مرکز ایالت پنسیلوانیا رفت و برایشان سخنرانی کرد و با کسل کننده خواندن مهمانی شام با رسانه‌ها در کاخ سفید از سفرش به ایالت پنسیلوانیا ابراز خوشحالی کرد. ایالتی که در چرخشی انتخاباتی برای اولین بار در 18 سال گذشته پس از انتخاب جورج دبلیو بوش به نفع یک کاندیدای جمهوری‌خواه رأی داد و 48% آرا اش را در انتخابات به نام آقای ترامپ به صندوق ریخته بود. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل و استاد دانشگاه لند سوئد، دلیل خودداری آقای ترامپ از شرکت در مراسم شام با رسانه‌ها را اینطور بیان می‌کند.
این مراسم خب مراسم نمادین سالانه است که خبرنگارا و گزارشگرا جمع میشن و گپ و گفت با رئیس جمهور میکنن و اکثر رؤسای جمهور ایالات متحده تقریبا همشون به طور تاریخی سعی میکنن حضور پیدا بکنن چه این گرد همایی رسانی. منتها آقای ترامپ نه تنها اجتناب کرده از رفتن به این مراسم، بلکه همزمان توی یک گرد همایی طرفدارانش توی پنسیلوانیا حاضر شده و از قضا سخنانی هم گفته علیه این تجمع سالانه خبرنگارها یا گزارشگرها. این کاملا در راستای همون رفتار پوپولیستی هستش که از اول ریاست جمهوریش به نمایش گذاشته و از یک طرف سعی میکنه به ای که من با مردم هستم، خوشحالم که اینجا پیش شما، از طرف دیگه ای رسانه ها رو دشمن مردم میدونه. بسیار حرکت نمادینی هستش و در راستای اون پوپولیزمیه که تا به حال اتخاذ کرده.
آقای ترامپ در پنسیلوانیا از عمل کرده دولتش دفاع کرده و گفت که هر روز در راستای عمل کردن به قولهایش گام برداشته و مردم هم شاهد این تلاش ها هستند و از این روند خوشحالند. آقای ترامپ در سخنرانیش به رسانه‌های منتقد از جمله روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CNN تاخت و همزمان از پیشرفت دولتش در 100 روز اول کاریش دفاع کرد و گفت که دولت قبلی دردسرهای زیادی را برای این دولت بر جای گذاشته است. البته ناکامی‌های آقای ترامپ از نگاه رسانه‌ها پنهان نموند. خبرگزاری رویترز نوشت که رئیس جمهوری آمریکا از زیر بار عملی نکردن وعده‌های چشمگیر تبلیغاتی‌اش، از جمله راه‌اندازی بیمه درمانی ارزان و ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک، شانه خالی کرده است. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل در سوئد، کارنامه 100 روزه دونالد ترامپ را اینطور ارزیابی می‌کند.
کارنامه 100 روزه ترامپ از هر لحاظ نگاه بکنید کارنامه خیلی درخشانی نیستش. ببین، از لحاظ اقتصادی که پلتفرم اصلی انتخاباتی ترامپ بود، عملکرد اصلا خوبی نداشته. 0.7% رشد اقتصادی داشته توی 3 ماه اخیر، در حالی که خود ترامپ قول داده بود به 4% میرسونه. 0.7% کجا؟ 4% کجا؟ و دوره قبلش 3 ماهه دوره اوباما 2.1% بود. از لحاظ دفاعی و سیاست خارجی اگر نگاه بکنیم، با خیلی از سران کشورها مشکل پیدا کرده و الان داره یواش یواش تعلیم میبینه که چطور عمل بکنه. و مثلا استعفای آقای فلین، رسوایی مربوط به ارتباط با روسیه، شکست تلاشاش برای ملغا کردن بیمه همگانی اوباما و شکستش برای گرفتن بودجه از کنگره برای ساختن دیوار حائل میان آمریکا و مکزیک، و همچنین الان به شدت بحران کره داره بالا میگیره. به نظر میرسه که با توجه به این شکست ها و این موانعی که در مقابل خودش دیده، یه ذره عقب نشینی کرده، منتها به لحاظ عمل کرد تحت تعلیم و تأثیر اطرافیانش هست تا حد زیادی.
دونالد ترامپ روز شنبه در حالی شهر واشنگتن را به مقصد پنسیلوانیا ترک کرد که هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های تغییرات اقلیمی دولت ترامپ در خیابان‌های پایتخت آمریکا دست به راهپیمایی زده بودند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر سرخط چند خبر مهم. آیت الله خامنه‌ای در انتقادی تلویحی از دولت حسن روحانی گفت سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از کشور رفع کرده‌اند درست نیست. بنابر گزارش از ایران، تاکنون 4 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نخستین مناظره تلویزیونی خود شکایت و اعتراض داشتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار میانجیگری کشورها برای کاستن از تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. بنابر گزارش‌ها، ناو هواپیمابر آمریکا کارل مینستون از جنوب ژاپن راهی آب‌های شبه جزیره کره شده است. در آستانه روز جهانی کارگر، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری فعالان کارگری زندانی در ایران شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران می‌گوید برخی از عوامل حمله به مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه شناسایی شده است. اما طی چند روز گذشته و در پی گزارش رئیس روستک، نهاد نظاره‌گر بر تولید و صادرات فناوری‌های پیشرفته نظامی روسیه، از تکمیل روند چندین ساله اجرای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، بسیاری از رسانه‌های روسی این سوال را مطرح کردند که آینده همکاری‌های فنی نظامی ایران و روسیه چگونه خواهد شد. شبکه تلویزیونی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران مشغول مذاکره پیرامون خرید زیردریایی‌های جدید روسی هستند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش شبکه تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه، ایران علاقه فراوان به خرید زیردریایی پیرانیان نشان می‌دهد. پیران یک زیردریایی کوچک و مخصوص حرکت در آب‌های کم عمق و نزدیک ساحل است، یعنی در شرایطی که فعالیت زیردریایی‌های معمولی در آن با چالش روبرو است. نخستین اشاره به مذاکرات دو کشور پیرامون خرید این شناور به اواسط سال 2011 باز می‌گردد و از آن به بعد مطالب ضد و نقیض در این رابطه منتشر شده. این بار شبکه تلویزیونی زویزده توجه ایران به این زیردریایی روسی را ناشی از تشدید تنش میان ایران و آمریکا، از جمله افزایش موارد مواجه شدن شناورهای دو کشور در خلیج فارس، اعلام کرده. اما در این گزارش جزئیاتی درباره چگونگی مذاکرات نیامده. ایگر کاروچینکا رئیس مرکز تحلیلی تجارت تسلیحات که به وزارت دفاع روسیه نیز مشاوره می‌دهد، علاقمندی ایران برای خرید سلاح از روسیه را طبیعی توصیف می‌کند.
ایران хочет наши новейшие технологии, в том числе, чтобы Россия создала для Ирана.
ایران می‌خواهد به پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی روسیه دست یابد و این علاقمندی پس از مشاهده توانایی تسلیحاتی که در سوریه به نمایش گذاشته‌ایم بیشتر نیز شده. البته تا لغو کامل تحریم‌ها تسلیحات تهاجمی به ایران تحویل نخواهیم داد، اما مذاکره آغاز شده و تا سال 2020 می‌توانیم تمام تسلیحات مورد نیاز این کشور را آماده تحویل داشته باشیم. در سال‌های اخیر روابط ما با تهران تحول چشمگیری داشته و اکنون ایران برای ما پلی برای تغییرات ژئوپلیتیکی است که در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.
گزارش شبکه تلویزیونی وزارت دفاع روسیه درباره احتمال خرید زیردریایی‌های روسی توسط ایران تنها چند روز پس از سفر وزیر دفاع ایران به روسیه پخش شد. حسین دهقان این سفر که به مناسبت برگزاری کنفرانس امنیت بین المللی در مسکو انجام شد، با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و در نشستی مشترک با وزیران دفاع روسیه و سوریه شرکت کرد. هرچند عمده گزارش ها پیرامون این سفر مربوط به رایزنی های وی درباره مناقشه سوریه است، اما به گزارش فارس او در دیدار با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه همکاری های دفاعی و فنی نظامی دو کشور نیز مورد بررسی قرار داد و با ابراز خرسندی از روند اجرای توافق های دو جانبه تاکید کرد این همکاری زمینه بسیار مناسبی برای توافق های جدید فراهم کرده. الکسی موخین کارشناس نظامی میگوید همکاری فنی نظامی روسیه و ایران بی‌چالش نیست.
به رغم این که همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران تاریخچه طولانی دارد و در پی انقلاب اسلامی و به خصوص در اوایل دهه 90 میلادی تعاملات بسیاری بین کارشناسان نظامی دو کشور در جریان بود، اما همواره روسیه از همکاری نظامی با ایران به عنوان برگ برنده در داد و ستد های خود با غرب استفاده کرده که این موجب بی‌اعتمادی عمیق ایران شده و حتی به رغم همسو شدن دو کشور در سوریه این بی‌اعتمادی از بین نرفته، به خصوص که روسیه ناچار است به دنبال معامله با غرب باشد. به همین دلیل روابط راهبردی نظامی بین مسکو و تهران منتفی است و به قراردادهای بزرگ نظامی بین دو کشور نیز باید با احتیاط بنگریم.
اواسط اسفند ماه گذشته خبرگزاری بلومبرگ به نقل از اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا گزارش داده بود که ایران مذاکراتی را برای خرید سلاح از روسیه آغاز کرده و قصد دارد در سال 2020 که تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور لغو می‌شود، تجهیزات نظامی از قبیل کشتی‌های جنگی، زیردریایی و موشک‌های ضد ناو خریداری کند. به تازگی روزنامه روسی کامرسانت نیز به استناد منابع خود در بخش همکاری های فنی نظامی روسیه نوشت که موشک های ضد ناو و زیردریایی های روسی از جمله تجهیزاتی است که مورد توجه ایران است. این روزنامه یادآور شد که تهران در سال گذشته فهرستی از تجهیزات و تسلیحات مورد نیازش که ارزش آن بالغ بر 8 میلیارد دلار است را به مسکو تحویل داده بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از گزارش آنا رایسکایا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اعدام، ضرب و شتم و ششنجه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان مردان خیابانی به شکل گسترده‌ای وجود دارد و من از همه سازمان‌های حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
پیامی داشتم برای جناب جهانگیری. خواستم عرض کنم که با سپاس و تشکر فراوان از شما که خوب دهان گشاد این آقای خالیباف را توی اون مناظره تلفنی بستی. ولی خب اینا پر رو هم دیگه، میدونی که روشون زیاده. بعد شما خواهش میکنم در برنامه آینده ایشون رو درباره این ویلاها و خونه‌ها و باغ‌هایی که به طور 80-90% تخفیف به دوستان و یارانش و اقوامش داره سوال کنی. اون 5,000 نفری که تو مترو و شهرداری استخدام کرده بادیگارداش رو سوال کنی. ایشون البته خب پرونده های زیادی داره، خودت میدونه.
ای ملت عاقل و آگاه ایران، به هیچ عنوان در انتخابات فرمایشی شرکت نکنید. شرکت نکردن در انتخابات یک نوع رفراندوم است و نه گفتن به جمهوری اسلامی برای همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
اما در حالی که قرار است پیمان برنده جوان 20 ساله ایرانی 10 روز دیگر در این کشور اعدام شود، دولت آلمان خواهان توقف اجرای این حکم شده است. پیمان برنده متهم است در 15 سالگی در یک درگیری جمعی یکی از همسالان خود را با چاقو به قتل رسانده است. همکارم شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
در اعتراض به اجرای حکم اعدام علیه جوان 20 ساله پیمان برنده، خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در برلین با اشاره به این موضوع که پیمان برنده متهم است در 15 سالگی مرتکب قتل شده، ابراز تردید فراوان کرده که بنگام دادرسی این نوجوان اصول و موازین قانونمندانه‌ای رعایت شده باشد. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه یادآور شده، ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و همچنین پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده که هر دو اعدام افرادی را که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال هستند ممنوع اعلام کرده. بنابراین اگر حکم اعدام علیه پیمان برنده اجرا شود، به گفته این مقام آلمانی، این اقدام غیر قابل قبول به منزله نقض آشکار حقوق بین الملل است. خانم بربل کوفلر با اشاره به این موضوع که آلمان مخالف مجازات اعدام است، از دستگاه قضایی ایران مؤکداً خواسته حکم اعدام علیه پیمان برنده را به مرحله اجرا در نیاورد و به او امکان دهد در یک محاکمه عادلانه و قانونمند و بدون محکومیت به اعدام شرکت کند. در ادامه اطلاعیه دولت آلمان به چگونگی دستگیری پیمان برنده هم اشاره شده و آمده، او متهم است در سال 91 در حالی که 15 سال داشت در یک نزاع جمعی با چاقو یکی از همسالان خود را از پای در آورده و پس از دستگیری 3 ماه در زندان انفرادی به سر برده و گویا مورد شکنجه هم قرار گرفته. وکیل این نوجوان تنها توانسته موکل خود را اول بار به هنگام دادرسی در دادگاه ملاقات کند. در میان از 1 سال پیش به این سو هم 3 درخواست برای به جریان انداختن دوباره پرونده این نوجوان ارائه شده، ولی بدون ذکر دلیلی این 3 تقاضا رد شده. در پایان اطلاعیه دولت آلمان همچنین گفته شده زمان اجرای حکم اعدام علیه پیمان برنده 20 اردیبهشت ماه جاری تعیین شده. سوای این جوان دیگری به نام مهدی بهلولی هم که متهم است در 15 سالگی یک نفر را با چاقو کشته، قرار بود در 30 فروردین ماه اعدام شود ولی اجرای این مجازات به تعویق افتاد. در همین حال بر پایه گزارشی که بر سایت سازمان ملل نشسته، دست کم 90 نوجوان که در زمان ارتکاب جرم در ایران زیر 18 سال بوده اند به اعدام محکوم شدند. همین گزارش می‌افزاید طی 4 ماه اخیر 2 تن از این جوانان در ایران اعدام شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از گزارش همکارم شهرام میریان که پایان بخش برنامه‌های رادیو فردا مجله شامگاهی رادیو فرداست، یک برنامه دیگر داریم که مجله هفتگی رادیو فرداست، صدای دیگر یا مجله هفتگی زنان هست، از همکارم رویا کریمی مجد که با پخش این برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اول ماه می، روز جهانی کارگر در حالی فرا رسیده است که زنان کارگر ایرانی همچنان گرفتار نابرابری‌های متعددی هستند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از سال گذشته تا کنون کمترین تغییری در وضعیت زنان کارگر ایجاد نشده است. آمار بیکاری که سال گذشته دبیرکل خانه کارگر ایران علیرضا محجوب اعلام کرده بود که در زنان کارگر دو برابر شده، همچنان به قوت خود باقی است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم همچنان معتقد است که اشتغال زنان ناپایدارتر از مردان است. وضعیت قانونی کارگران و کارگاه‌های کوچک نیز کمترین تغییری نکرده است. اوضاع به همان منوال است که بود. شرایطی که به گفته خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان به سوی سخت‌تر شدن موقعیت زنان پیش می‌رود.
وضعیت زنان کارگر در طول تاریخ در ایران به این شکل اساسناک نبوده. می‌بینیم که در وضعیت زنان کارگر هیچ بهبودی که حاصل نشده، روز به روز وضعیتشون نسبت به سابق بدتر میشه. زنان کارگر اولین گروهی هستن که صدمه می‌بینن. با این مصوبه‌هایی که دولت حتی در دوران اصلاحات به تصویب رسوند، اغلب زنان کارگر در ایران به مشاغل خانگی مشغولن یا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنن که هیچ گونه نظارتی از طرف وزارت کار بر اونها نیست.
مریم، زنی شاغل در تهران، مشکلات زنان کارگر را بنیادی می داند و معتقد است در بازار کار اساساً زنان کارگر را جدی نمی گیرند.
به هر حال تو جامعه وقتی که بیکاری زیاد میشه و زنها مجبور میشن برای تامین نیاز چه خودشون حالا به عنوان سرپرست خانواده و یا به خاطر تامین اون معیشت اون خانواده مجبور میشن که برن به کمک اون سرپرست اصلی خانواده که کار بکنن، اکثر جاها به این شکل مواجه میکنن که مثلا خانوما میتونستن تو خونه بشنن. حالا اومدی اینجا یه درآمدی هم داری، اصلا به شکل کار رسمی بهش تلقی نمیشه. واسه همین هم هست که در جایی که زنها رو به کار میگیرن هیچ قانونی و هیچ نظارتی توش وجود نداره و پیش از پیش وضعیت کارگرها از جهت چه سطح کار، چه بیماری تامین اجتماعی و سطح حقوق، همین سطح تعریف شده ای که توی قانون هست هم اجرا نمیشه.
شاید همین عوامل سبب شده که سالهاست در بررسی آمار تعداد زنان کارگر به آمار 5% کل کارگران ایران میرسیم، آماری که خدیجه مقدم آن را درست نمیداند.
این آمار درست نیست به خاطر اینکه این آمار رسمیه و اونهایی که در واقع تحت پوشش بیمه اجتماعی و بیمه بازنشستگی قرار دارن جزء این 5% هستن. اغلب زنان کارگر که به مشاغل خانگی و در کارگاه‌های کوچک کار میکنن هیچ گونه تامین اجتماعی ندارن و از بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی برخوردار نیستن، از بیمه بیکاری برخوردار نیستن و روز به روز به وضعیتشون بدتر میشه و در تعدادشون افزوده میشه.
مریم، زن کارگر ایرانی، هم در این میان از تبعیضاتی که علیه زنان وجود دارد میگوید.
یه سری از تبعیضات قانونی هست که مثلا فرض کنید خانمی که کار میکنه اگر حالا توی جا شرکت ها و یا کارخانجاتی که قوانین حالا حاکم هست و نظارت قانونی هم به درست حسابی اجرا میشه، ولی یکی از چیزایی که خب کارگر اینجا زناش خیلی باش درگیرن حق بیمه ای هستش که هم هر ماه از حقوق کارگر کم میشه چه زن و چه مردش، ولی اون چتر امنیتی و اون حمایت هایی که یه تامین اجتماعی داره واسه مردا با زنا متفاوته و زنها کلی باید اثبات بکنن به فرزنداشون بعد از فوتشون مثلا حقوقی داده نمیشه. یه سری همچین به هر حال تناقضاتی بین حقوق مرد و زنها توی قوانینش هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما زن@radiofarda.com.
در ادامه برنامه این هفته صدای دیگر، همکارم بهروز کارونی که سالهاست مسائل حوزه کارگری رو پیگیری میکنه همراه ماست. آقای کارونی، برای ما بگید که زنان کارگر ایرانی دچار چه تبعیض‌هایی هستند؟
به نظر من مهمترین تبعیضی که علیه زنان کارگر در ایران وجود داره بحث دستمزد نابرابر هست. گزارش‌های بسیاری حتی در خبرگزاری‌های رسمی ایران وجود داره که حاکی از اینه که زنان کارگر حقوق مساوی با کارگران مرد در شغل‌های برابر دریافت نمی‌کنند. و این خب به نظر من فشار مضاعفی رو میاره، چون که شماری قابل توجهی از این زنان سرپرست خانوار هستند. ولی به اینجا ختم نمیشه. به نظر من ما شاهد مشکلات دیگه‌ای هستیم، از جمله محروم بودن از مزایای قانون کار. میدونیم که در دوران اکبر هاشمی رفسنجانی و بعد محمد خاتمی، کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار حذف شدند. یعنی شامل افزایش حقوق نمیشه، افزایش حداقل دستمزد، بیمه، اینا هیچ کدوم نمیشه. از جمله میتونم به گزارش سال گذشته خبرگزاری مهر اشاره بکنم که میگفت در کارگاه کوچیک دستمزدها حتی زیر 500 هزار تومانه و سال گذشته 812 هزار تومان حداقل دستمزد بود. میشه فشاری رو که روی کارگران زن بالتب میاد حس کرد، چون بالاخره بخش بزرگی از این کارگاه ها کارگاهی هستن که خیاطیه، کارگاهی هستش که زنان کار میکنن و بالتب خیلی تحت فشارن، یا مثل قالیبافی مثلا به طور مثال. ولی یه مورد دیگه بحث کارگرانی هست که با قرارداد موقت کار میکنن. البته اینجا دیگه فقط کارگران زن نیستن، کارگران مردم هستن، چون بر اساس آمار حداقل 93% کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنن.
اما آقای کارونی، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زنان شاغل مطرح میشه اصرار نداشتن زنان شاغل برای دستیابی به حقوق خودشون هست، که البته با مواردی که شما اشاره کردید به نظر میرسه که زنان کارگر هم شامل این ماجرا میشن، علاوه بر این که نه تنها خودشون درخواست دستمزد بیشتر نمیکنن، بلکه کارفرما هم میتونه به دلیل اینکه اونها تحت حمایت قانون کار نیستن دستمزد کمتری رو به اونها پرداخت بکنه. اما همین چند وقت پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش عمده‌ای از مشاغلی که در یک سال اخیر در دولت آقای روحانی ایجاد شده رو زنان اشغال کردند. آیا واقعاً فضای اشتغال برای زنان کارگر و زنان انقدر تغییر کرده که اونها در واقع بیشتر وارد بازار کار میشن، یا به دلیل اینکه اونها دستمزد کمتری رو طلب میکنند امکان کار بیشتری براشون وجود داره؟
به نظر من موضوع دومی که شما اشاره کردید بیشتر میتونه مورد قبول باشه. گزارش‌های باز هم متعدد وجود داره در رسانه‌های ایران مبنی بر اینکه کارگران زن همونطور که اشاره کردم به خاطر اینکه به هر حال دستمزد کمتر بهشون پرداخت میشه از شمول قانون کار در کارگاه‌های زیر 10 نفر محرومند و شبیه این، و اینکه چون سرپرست خانواده‌ان بالاخره نیاز دارن به درآمد، از سوی کارفرمایان یا بهتر بگم از سوی شماری از کارفرمایان استخدام میشن. دلیلش هم اینه که کارفرما خب کارگر زن رو تا اندازه‌ای ترجیح میده به خاطر اینکه حقوق کمتری پرداخت میکنه، کارگر مرد خب حقوق بالاتری رو ممکن درخواست بکنه. البته این رو هم نادیده نگیریم که یکی از مشکلاتی که کلاً زنان در ایران دارن اینه که زمانی که باردار میشن کمتر استقبالی میشه از اینکه به کار گرفته بشن در ایران. از لحاظ نگاه کارفرما این به صرفه نیست که حقوق یک کارگر زن رو بده که بالاخره میخواد مرخصی زایمان استفاده کنه یا شبیه این، بلتب میره شاید کارگر زن دیگری بیاره که مجرد باشه یا کارگر زن بیاره که دیگه بچهش بزرگ شده باشه.
رابطه ی زنان کارگر با تشکل‌های کارگری چطور هست؟ آیا ما فعالیت گسترده ی زنان کارگر رو در این تشکل‌ها میبینیم؟
در وهله نخست باید اشاره کنم که یک تشکل کارگران زن وجود داره در ایران که تشکل رسمی شاخه‌ای از در حقیقت خانه کارگر هست که خانم سهیلا جلودارزاده هم ریاست اون رو بر عهده داره. ولی در مورد تشکل‌های مستقل کارگری ما شاهد فعالیت بیش از پیش زنان هستیم در این تشکل‌ها. شاید چند سال پیش اینقدر استقبال نمی‌شد. در حال حاضر میتونم اشاره کنم خانم پروین محمدی که نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران هست، یا مثلا یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومی زن هست، راننده هست، عضو سندیکاست، و یا خب من همین اخیراً هم خبردار شدم که دو تا از فعالان زن عضو سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه احضار شدن همراه با تعداد دیگری از فعالان عضو این سندیکا. این نشون دهنده اینه که حالا خیلی آهسته و بطئی، ولی داره جای خودش رو به نظر من باز میکنه، چون به هر حال مشکلاتی که وجود داره مشکلاتی هستش که خیلی گسترده است برای زنان. بحث خانواده است، ممکنه برخی همسرانشون مخالفت بکنن با فعالیت سندیکایی همسرانشون، یا اینکه محیط فرهنگی جایی که دارن زندگی میکنن این اجازه رو نده، چون به هر حال ما نگاهی مردسالارانه رو در بخش‌های از جامعه خودمون داریم. ممکنه حتی به زنان اجازه داده نشه از سوی مردان که مثلا تو تظاهرات یا تو اعتصابات شرکت نکنن، که مثلا چون تو زنی ممکنه مورد حمله قرار بگیری. ولی به نظر من نسبت به سالهای گذشته بهتر شده وضعیت و بیشتر دارن فعالیت میکنن، ولی تشکل مستقل کارگری خاص زنان نداریم.
با سپاس از بهروز کارونی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.